فراهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه CFD و به منظور ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم و به گفته آنها منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور، این اظهارات را بیان می‌کنند. اما نمایندگان موافق با این سخنان آقای ظریف مثل شهاب الدین بیقرار نماینده تبریز و اردشیر نوریان نماینده شهر کرد گفتند باید از آقای ظریف حمایت کرد و مشکل پولشویی را به گفته آنها نمیتوان انکار کرد.
از آزاده اسدی میشنیدیم. عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ممنونیم از همراهی شما، به ویژه اون دسته از شما که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری میکنید. بشنوید که در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن سه نوازنده جوان در شهر رشت حین اجرای موسیقی در یک مکان عمومی از سوی عده ناشناس مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. این برخورد و رفتار انتقاد شدید مردم را برانگیخت و در روزهای پس از اون با واکنش منفی بسیاری از جمله هنرمندان و حتی فرماندار رشت روبرو شد. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با حسین قاضیان جامعه شناس و در آغاز این گفتگو در مورد ریشه چنین برخوردهایی از او پرسیده. بشنویم.
ریشه این برخوردها متفاوته. وقتی که حکومت به عنوان یک قدرت مرکزی با این مسائل برخورد میکنه، خب اون شاید ناشی از این باشه که نمیخواد نشانه های آشکار و تظاهر کننده این که قواعد و مقرراتی که وضع کرده برای رعایت مردم زیر پا گذاشته بشه، برای اینکه نشون دهنده اینه که مردم اینقدر به قواعد حکومت باور ندارن، بنابراین این باعث کاستی یا ضعف مشروعیت حکومت میشه. ولی این مورد خاص به نظر میرسه که مورد ویژه‌ای باشه، به دلیلی که در این مدت اخیر میبینیم که تا حدی با این وقایع مدارا میشده. به نظر میرسه یک نوع سیاست امنیتی جدیدی در کار اومده که خیلی توی این موارد به اصطلاح معروف گیر ندن به مردم، با توجه به اینکه سطح نارضایتی خیلی بالاست و زیاده، نیان حالا روی همچین موضوعاتی هم متمرکز بشن و تولید نارضایتی وسیع‌تر کنن، چون می‌بینید واکنش زیادی میاره و حتی مقامات رسمی سیاسی، معاون وزیر، فرماندار و شورای شهر وارد موضوع میشن، که این نشون میده که یک تصمیم مرکزی نیست و نوع برخوردم خب نوع برخوردی است که معمولا لباس شخصی ها با این مسائل میکنه. و برای مجموعه اینها رو که در نظر بگیم، هم میشه ریشه هاش رو فهمید، هم میشه حدس زد که احتمالاً این موضوع یه موضوع خاص و موردی باشه.
اشاره کردید که مقامات هم وارد این موضوع شدن. فرماندار رش از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا ابعاد ماجرا رو بررسی کنه. اگر این رفتارها و برخوردها ادامه دار بشه چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت؟
همونطور که گفتم، به نظر میاد که اون سیاست امنیتی جدید که تو حوزه‌های مختلف الان شاهدش هستیم، مبتنی است بر این که باید با این جور قضایا تا حدی کنار اومد و از کنارش گذشت و به اصطلاح معروف زیر سیبیلی در کرد، به این مفهوم که در عین حال که نظر مقررات حکومت پذیرفته نیست و ممکنه اون ضعف مشروعیت رو که گفتم آشکار کنه، ولی خیلی هم نباید روی این قضایا سخت گیری کرد، چون نوع برخورد در این مدت اخیر تا حدی تفاوت کرده. ولی اگر قرار باشه چنین چیزهای ادامه پیدا بکنه، با توجه به حجم گسترده واکنش را که حتی در درون اجزای حکومت هم ملاحظه میشه، خب طبعا مشکلات زیادی هم برای دستگاه کنترل کننده نظم و امنیت پیش میاره، هم پیامدهای سیاسی زیادی خواهد داشت و مقاومت به اصطلاح مردمی رو در برابر اینها برمی‌انگیزه، کمون که در مورد همین موضوع خاص می‌بینیم برخورد و مواجهه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی شده خیلی وسیعه، جوری که مقامات سیاسی رو هم وادار می‌کنه در واکنش به اون فضای مقاومت، در واقع اونها هم واکنشی نشون بدن و خودشون رو همراه کنن با صدای معترضان. بنابراین حد زده میشه که نمیتونه این روال یک روال باشه، خصوصا که نوع برخورد هم که گفتم نوع برخورد لباس شخصی هاست و خیلی فرق داره با روال معمول نیروی انتظامی. اونا هم شاید به دلیل اینکه شب شهادتی از امام ها بوده، شاید یه دلیل قانع کننده یا محفلی برای اینکه خودشون رو کاسه داغ‌تر از آش نشون بدن داشتند و همین باعث شده که اینو برخورد رو ببینیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که دولتش گزارش‌ها و برآوردهای مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی را در 2 روز پیش رو به اتمام خواهد رساند. در همین حال در 2 روز گذشته رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که CIA به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده. با این همه کاخ سفید می‌گوید هنوز در مورد اینکه چه فرد یا افرادی در قتل این روزنامه‌نگار منتقد دست داشت یا عامل آن بودند به نتیجه نهایی نرسیده. بشنویم از رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
به باور من آقای ترامپ و یارانش می دونند که چه کسی عامل و چه کسی عامل قتل این روزنامه نگار بوده. تمام اینها خریدن زمان برای خودشون هست تا بتونن هماهنگ با اون چیزی که ترکیه میخواد اعلام بکنه، اون چیزی که عربستان قرار است که اعلام بکنه داشته باشن تا مبادا مسئله تازه‌ای رو در این گفتگوها ایجاد کنن.
آقای گوهرزاد، روزنامه واشنگتن پست و سپس شماری دیگه از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که البته از منابع خبری خودشون که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون CIA در بررسی‌های خودش از قتل خاشقجی نتیجه گرفته که محمد بن سلمان دستور قتل اون رو داده و حالا وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرده و میگه که گزارش‌های اخیر که حاکی است که دولت آمریکا به نتیجه نهایی رسیده درست نیست.
دولت آقای ترامپ مانند یک تصادفی که کرده باشه و هنوز توازن خودش رو به دست نیاورده باشه، نه تنها در مورد مسئله عربستان، در بسیاری از مواسه از توازن ویژه‌ای برخوردار نیست که بتونه به طور قاطع سخنانی رو بگه. نه اینکه نمیداند، میداند، ولی این توازن برقرار نیست و این از ویژگی‌های این دولت بوده، ولی الان بیشتر شده که بدون توازن هست. برای همین تلاش می‌کنه مانند خود روزنامه‌نگارا با حالت گمانه‌زنی صحبت کنه و واقعیت رو به چند روز آینده و احتمالات منتقل کنه.
آقای گوهرزاد، با وجود کارهایی که عربستان سعودی انجام داده و افرادی رو بازداشت کرده، اما نگاه‌ها در این قتل به ولیعهد عربستان دوخته شده و انگشت اتهام به سوی او گرفته شده. عربستان از متحدان مهم آمریکا و حتی غرب به شمار میره. حالا این کشور با انتقادهای گسترده‌ای از سوی شماری از همین متحدان روبرو هست. حکومت عربستان با تاکید زیاد میگه که ولیعهدش از جریان قتل خبر نداشته، هرچند که دولت آمریکا 17 نفر رو در رابطه با قتل جمال خاشقجی تحریم کرده، 17 شهروند عربستان سعودی رو. تصور میکنید اما این وضعیت چه موقعیت رو برای رئیس جمهوری آمریکا فراهم خواهد آورد و او رو در چه تنگنایی قرار خواهد داد؟
رئیس جمهوری آمریکا تلاشش بر این است که پیش از آن که این مسئله رو پاسخ بگیره ترکیه رو ساکت کنه. ترکیه بیشترین اطلاعات رو داره در این زمینه که تازه کنون فاش نکرده، ولی رئیس جمهور آمریکا در رابطه با مسئله آینده روابط با عربستان هیچ تردیدی نداره که این آینده ادامه پیدا خواهد کرد، با محمد بن سلمان یا بدون محمد بن سلمان. ولی تلاش بر این است که وارد مسئله داخلی عربستان که کنار گذاشتن محمد بن سلمان است نشد. فراموش نکنیم که برخلاف سنت همیشگی عربستان، محمد بن سلمان رو آوردن و ولیعهد کردن. هنوز برادر پادشاه کنونی و بعد دیگر افراد خانواده هستن که در نوبت هستن که پادشاه بشن. به این ترتیب این مخالفت نه تنها در زمینه آقای خاشقجی و رفتار محمد بن سلمان هست، این جبهه‌گیری های درونی و اختلاف های درونی برای پادشاهی آینده هست که این فشارها رو بیشتر میکنه، وگرنه هم آمریکا میداند هم عربستان میداند که محمد بن سلمان این دستور رو اگر داده باشه که میتونه او در داده باشه در پی چه مسائلی علیه آقای خاشقجی است.
در نهایت سیاست آمریکا در مقابل عربستان سعودی چه خواهد بود؟
آمریکا در مورد عربستان سعودی ادامه خواهد داد همون چیزی رو که همیشه داشته و این روندی که در حال کنونی هست، با کمی تغییرات در درون واکنش‌های عربستان میتونه خلاصه بشه. فراموش نکنیم که سیاست خارجی آمریکا رو آقای بولتون و در همکاری با آقای پومپئو و یارانشون دارن شکل میدن. داماد آقای ترامپ در این قضیه دخالت داره. اینکه آیا محمد بن سلمان همینطوری با اعتبار خودش باقی میمونه یا کنار میره به مسائل درونی عربستان ارتباط داره که اونها تا چه اندازه این فشار رو خودشون از درون بیشتر میکنن یا رها میکنن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، مژده این که فرصت داریم دو تا تلفن بشنویم، دو تا تماس و دو تا پیام از شما.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامل خودشون و آخوندا و بچه آخوندای دوره برشون، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوروریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشور، من اینجا میگم مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
آقای روحانی در مسابقه مطبوعاتی خود با رئیس جمهوری عراق گفتن که در آینده نزدیک روابط اقتصادی ایران و عراق ممکنه به 20 میلیارد دلار برسه. میخواستم بگم آقای روحانی، این 20 میلیارد دلار پیشکش خودتون. عراق به کشور ما 1.1 تریلیون دلار بدهکاره. آیا شما یا آقای خامنه‌ای به ایشون گفتید که کی عراق میخواد بدهکاریشو بده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از کجا معلوم؟ شاید که بخواید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و براتون ساده تر باشه. 00420221122112. در هر صورت به هر کدام که مایلید صدای خودتون رو بسپارید. بریم و بشنویم از فریپرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در آخرین روز پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 سال جهان در رومانی، یک شنبه شب سرانجام تلسم مدال طلا نگرفتن ایران در مسابقات اخیر جهانی شکسته شد و کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شد. در این رقابت ها همچنین نوید زنگنه، حسین شهبازی، علی شعبانی و امین طاهری در اوزان 74، 92، 97 و 125 کیلوگرم نیز نشان برنز گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار تدارکاتی روز سه‌شنبه با تیم ملی ونزوئلا یک شنبه شب راهی دوحه قطر شد. کارلوس کیروش سرمربی و بازیکنان ملی پوش ایران بعد از چند روز مصاحبه نکردن با رسانه ها روز یک شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شدند و با آنها گفتگو کردند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد از برخی از مشکلات اردوی تیم ملی گفت:
تو دو تا جام جهانی اخیر 20 میلیون دلار پول آورده تو فوتبال. 20 میلیون دلار پول آورده تو فوتبال. کو چی خرج شده؟ با جنگ باید زمین بگیریم، نمیدونم با دعوا باید لباس بگیریم، با خون دل باید یه سفر یه بازی تدارکاتی جور بشه. مگه میشه همچین چیزی؟
فدراسیون فوتبال ایران روز یک شنبه به طور رسمی سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا را 2-2 اعلام کرد. دو سهمیه مستقیم و دو سهمیه غیر مستقیم. پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال از سهمیه 3-1 صحبت کرده بودند. بر اساس نمره دهی AFC، باشگاه‌های ایران در زمینه حق پخش تلویزیونی، شفاف بودن مسائل مالی و داشتن زیرساخت‌های مناسب در رتبه ششم جدول تیم‌های آسیایی قرار گرفته و همین باعث کم شدن سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا شده است. بازگشت محمد بنا به کشتی فرنگی روز یک شنبه یکی از خبرهای مهم این رشته ورزشی بود. بر اساس اعلام فدراسیون کشتی ایران، محمد بنا سرمربی سابق و موفق تیم ملی کشتی فرنگی مجدداً هدایت این تیم را بر عهده گرفت. و در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا عصر یک شنبه، تیم ملی فوتبال انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن با نتیجه 2-1 از صد کرواسی نایب قهرمان جام جهانی گذشت و به عنوان تیم اول گروه 4 در سطح 1 به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. کرواسی هم با ایستادن در رتبه 3 جدول بعد از اسپانیا به رقابت‌های سطح 2 صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، شانسی دیگر وجود دارد برای شنیدن برنامه صدای دیگر. و کاریست از رویا کریمی مشت. اما پیش از اون که من با شما خداحافظی کنم و میکروفون رو به همکارم بسپارم، یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. اگر همین لحظه سری بزنید میبینید که تعداد بازداشتی های اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه به 19 نفر رسیده و بسیاری چیزهای دیگه که میتونید به طور کامل با جزئیات بیشتر اونجا بخونید. شب همگی شما بخیر. صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیسم در ایران به چه معناست؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی در ایران را تغییر دهد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از برنامه هفته گذشته در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چرا مفهوم فمینیسم در ایران تا به این حد تغییر کرده و هویت اجتماعی مبتنی بر برابری حقوقی زن و مرد به تفکری تبدیل شده که می‌خواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، گفت:
در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه و این ریشه در تاریخ ایران داره، استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده. فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتاً از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلن احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسائل اولیه زنان کار بکنن، باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بوی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگزاران نرسه.
مهمان برنامه این هفته صدای دیگر منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند است. گفتگو رو با این پرسش آغاز می‌کنم که چرا جمهوری اسلامی کمر به حذف و قلب مفهوم فمینیسم در ایران بسته؟
حکایت از یک چیز داره، حکایت از ستیز نظام حاکم با حقوق زنان داره. این ستیز مبتنی بر دلایل بسیاریه، اما نکته کلیدی که من میتونم تأکید کنم روش، این ستیزیه که با زبان و ادبیات فمینیستی دارن و به طور مشخص با لغت و واژه فمینیست. یعنی ما باید این رو ببینیم، چون این فقط از سوی نظام حاکم نیست، از طرف قوانین نیست، این اصلا تو جامعه هم متاسفانه دیده میشه که یک جور موضع‌گیری وجود داره، در حالی که ما سالهاست عادت داشتیم به شنیدن عبارتهای مثل سوسیالیسم، مثل کمونیسم، مثل مارکسیسم، مثل هزاران اسم دیگه که این میزان بهش حساسیت وجود نداشت که به فمینیسم. به نظر من یکی از دلایل یقینا اینه که فمینیسم در زندگی روزمره، در زندگی واقعی جامعه وجود داره، جاریه، و این به واهمه میندازه یک نظام سلطه‌جو رو که میبینه یک فرهنگی اینطور با زندگی روزانه زن و مرد عجین شده. روزمرگی و در واقع ضرورت فمینیسم در زندگی زندگی جامعه هرگز به میزان سوسیالیسم و دیگر اسمهای دیگه تن رژیم رو نلرزونده، تن یک رژیم سلطه‌جو رو نلرزونده.
خانم شجاعی، شما در حال این ادعا رو دارید مطرح میکنید که فمینیسم وارد زندگی روزمره مردم شده، که ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که مردی در کنار خیابون زنش رو با چاقو به قتل میرسونه، رو به دوربین میکنه و میگه زنم بود، حقم بود، کشتمش. آیا این رو شما در واقع واکنش به تفکرات فمینیستی جامعه میدونید، در حالی که ما میدونیم که در حال حاضر زنان ایرانی تحت یکی از نابرابرترین قوانین علیه زنان دارن زندگی میکنن؟
به نظر من خشونت در واقع بیشتر کنش تا واکنش، و اون اتفاقی که کنار خیابونای تهران یا شهرهای دیگه یا تو روستاها میفته، این در واقع کنشیه که برخواسته از قوانین و قدرتیه که قوانین اسلامی و قوانین مردسالار به مرد در جامعه داده و سنت رو تقویت کرده و بازدارنده نبوده. اینجاست که من باز میخوام برگردم به مسئله نقش زبان و نقش فرهنگسازی در رواج یک رویکرد، یک رویکرد مدرن. ببینید زبان با خودش فرهنگ خودش رو هم میاره. اگر که بر فرض استراتژی های دانش آفرینی رو تقویت بکنیم تو جامعه، چه از طریق متون درسی، چه از طریق دروس پایه، دروس دبیرستانی، دروس دانشگاهی، این ادبیات و این واژه ها فرهنگ خودش رو با خودش میاره. کما اینکه ما از طریق انتشارات آلترناتیو در سالهای گذشته واژه هایی مثل خشونت خانگی، آزار جنسی، آزار خیابانی، ببینید اینا وارد جامعه شده و این در واقع نمیخواد بگه که حالا ما به دلیل اینکه این ادبیات رو داریم دیگه آزار خیابانی اتفاق نمیفته یا دیگه آزار جنسی اتفاق نمیفته. نه، تولید ادبیات، تولید دانش، تولید زبانی که به دنبال خودش فرهنگ مربوط خودش رو بیاره کمک میکنه که یک گفتمانی در جامعه رایج بشه و روش کار بشه. در واقع زبان فرهنگ خودش رو ایجاد میکنه. شاید اگر که ما معادل مناسبی برای فمینیست بسازیم و داشته باشیم، این بتونه در جامعه جاری بشه. من این رو مسئولیت دانشگاهی میدونم، مسئولیت آموزش پرورش میدونم، مسئولیت معلم ها میدونم. ما باید زبان مبارزه رو عمومی بکنیم از طریق استراتژی های دانش آفرینی و از طریق کاربرد اون، از طریق اکتیویست ها، از طریق زنانی که الان دارن تلاش میکنن. کدوم زن غیر فمینیستی الان شما در جامعه میبینید که حاضر بشه که روسری خودش رو برمیداره برای دفاع از حق طلاقش مبارزه میکنه، برای دفاع از حق ارثش، برای دفاع از حق حضانت، حق ولایت؟ خب اینها همه مفهوم فمینیست. مگه فمینیست چیه؟ اگر این واژه رایج نشده، کمکاری و کوتاهی کسانی بوده که طراح استراتژی های دانش آفرینی فمینیستی بوده.
و خب خانم شجاعی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم بسیار آگاهانه تمامی مواردی رو که شما بهش اشاره کردید رو سد کرده و دقیقاً مانع دانش آفرینی و جا افتادن کلمات و ایجاد این زبان ویژه در ایران شده. ما میدونیم که رشته مطالعات زنان که در ایران با تلاش‌های بسیار زیادی شکل گرفته بود، نه تنها متوقف شد، بعد از راه اندازی دوباره به رشته‌ای مخالف ماهیت اولیه‌ای که برای اون تعریف شده بود تبدیل شده. ما می‌بینیم که کتاب‌هایی که در مدارس ابتدایی آموزش داده میشه و حتی راهنمایی و دبیرستان کاملاً در اون دیدگاه جنسیتی وجود داره و بچه‌ها از همون ابتدا با مبانی مخالف برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی یا هر کلمه مشابهی که بخوایم برای فمینیسم تعریف بکنیم دارن بزرگ میشن. و می‌بینیم که رسانه‌هایی که تا پیش از این عنوان نشریات فمینیستی رو داشتن، انقدر تحت فشار قرار گرفتن که عملاً دیگه نمیتونن اون اطلاع رسانی رو داشته باشن. سایت های ویژه زنان همشون در ایران فیلتر شدن و فقط نشریاتی که به نقش زن در خانواده میپردازن اونها اجازه انتشار پیدا کردن. در این میانه بیایم یک تلنگر هم به خودمون بزنیم. به نظر شما فعالان مسائل زنان، فمینیست های ساکن ایران و یا حتی خارج از ایران، چه کاستی داشتن، چه کار باید انجام میدادند که ندادند که حالا ما با چنین شرایطی مواجهیم؟
بهتره که ما این کاستی رو در واقع در یک زمینه ببینیم که چرا این کاستی اتفاق میفته و این رو به گردن اکتیویست ها نندازیم، این رو به گردن اون نظامی بندازیم که اکتیویست ها رو بابت استفاده از واژه فمینیسم زندانی میکنه
و عملا اطلاق کلمه فمینیسم در جمهوری اسلامی یک جرم تلقی میشه.
دقیقاً. سالهای سال توی ایران نهادها، انجیوها، وبسایت‌هایی که الزاماً مورد تأیید حکومت نبودن، تولید محتوا کردند، تولید دانش کردند و از این واژه استفاده کردند. یک موقعی بود که شبکه‌های اجتماعی به این صورت آزادانه در اختیار همه نبود. الان که هست، موقعیت خوبیه که بیشتر به این مسئله دانش آفرینی، به این مسئله زبانسازی توجه بشه. متأسفم که تضاد خیلی زیادی بین آموزش‌های خانگی، آموزش‌های غیر رسمی و نهادهای رسمی آموزشی در ایران وجود داره. این تضاد نتیجه عکس میده، یعنی به جای اینکه کودک و یا فردی رو که داره آموزش می‌بینه رو به جلو سوق بده، او رو متوجه فرهنگ پنهانی، فرهنگ مخفی میکنه و ریا و تزویری رو یاد میگیره که در فضا همیشه بدونه چجوری تعادل خودش رو حفظ بکنه، کجا از این واژه استفاده بکنه و کجا نکنه. این ممکنه در ظاهر امر نوعی هوشیاری، هوشمندی و ترفند محسوب بشه، ولی نهایتاً به نوعی مصلحت اندیشی میرسه که هیچ وقت و هیچگاه هیچ تغییری رو در جامعه ایجاد نمیکنه. اتفاقی که الان داره میفته اینه که نه تنها واژه فمینیست که خب با خودش فرهنگی رو قرار بیاره، بلکه هیچ فرهنگی جامعه رو متحول نخواهد کرد. این در واقع یک شمشیر دوسویه است که هم خود طرف رو آسیب میزنه در نهایت، هم مانع ایجاد تحول از جامعه میشه. اما به خاطر داشته باشیم که این شمشیر شمشیریه که نظام سلطه‌جو و زن ستیز دستش گرفته و بالا سر ما.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. هفته آینده با این پرسش باز خواهیم گشت که رابطه فمینیسم و خشونت علیه زنان در ایران چیست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.